پتر اول در سیاست خارجی مانند اجدادش فقط در پی یک هدف بود. این هدف همان رسیدن به مرزهای غربی و جنوبی روسیه بود و نیز رسیدن به دریای آزاد و غیر منجمد. اما بر سر راه او موانع بزرگی وجود داشت. دولت سوئد ایالت‌های لیونی، استونی، کارلی و فنلاند را در اختیار داشت و در نتیجه میان روسیه و دریای بالتیک فاصله زیادی وجود داشت. مصب درود دنیپر و دون در تصرف دولت عثمانی بود و آن دولت مانع از ورود کشتی‌های روسیه به دریای سیاه می‌شد. لهستان هم روسیه را از اروپای مرکزی جدا می‌کرد. پتر می‌گفت ما بایستی از میان یکی از این سه دیواری که سوئد و عثمانی و لهستانی بین ما و اروپا کشیده اند پنجره ای باز کنیم. جنگ او با عثمانی و سوئد در واقع تراشی بود برای باز کردن پنجره ای به خارج از روسیه. پتر تصمیم به مسافرت به اروپا گرفت، اما قبل از سفر لازم دید که کاری بزرگ و درخشان کند تا در اروپا معروف شود. وی در سال 1695 تصمیم گرفت که بندر آزوف را که در مصب رود دون بود از عثمانی بگیرد. در بهار سال 1695 لشکری مرکب از 30,000 سپاهی با کشتی از طریق رودخانه ولگا به طرف بندر آزوف حرکت کرد. ساکنان مسلمان شهر آزوف با دلاوری شگفت‌انگیزی مقاومت می کردند و چون از راه دریا آذوقه و مهمات به آنان می رسید امکان شکست آنان نمی رفت. لذا روزها با تلفات بسیار بازگشتند. اما این شکست پتر را کاملا ناامید نکرد. او دستور داد که سپاه روزها زمستان را در ساحل رود دون بگذرانند و در این مدت 30 کشتی جنگی و 1,000 قایق بسازند. با فرارسیدن بهار، پتر از راه دریا و خشکی به آزوف حمله کرد. شهر آزوف پس از چند ماه مقاومت به علت نرسیدن مهمات و آذوقه در ماه ژوئیه سال 1696 تسلیم گردید. این پیروزی نام تزار را در اروپا مشهور ساخت. تسخیر آزوف با تمام اهمیتش روسیه را به طور خیلی ناقص به اروپا متصل می ساخت. قلعه آزوف در پشت دو بندر مسدود و محصور بود. یکی دریای آزوف و دیگری دریای سیاه که عثمانیان در قسطنطنیه گذرگاه آن را در اختیار خود داشتند. از طرف دیگر سواحل دریای سیاه در تصرف عثمانیان و برعکس دریای بالتیک بین آلمان و لهستان و سوئد و دانمارک قرار داشت. بنابراین در نظر پتر رسیدن به بالتیک خیلی مفیدتر از دریای سیاه بود. لذا 4 سال بعد از آن که دیوار عثمانیان را از جانب دریای سیاه سوراخ کرد به سوی بالتیک روی آورد تا در حصار سوئدی ها نیز رخنه ای پدید آورد. پتر اول تزار روسیه و آگوست دوم پادشاه لهستان و فردریک چهارم پادشاه دانمارک تصمیم گرفتند با هم متحد شده و پادشاه جوان سوئد را از میان بردارند. آنها برای حمله به سوئد 3 عهدنامه در کوپنهاگ و موسکو امضا کردند و در سال 1700 میلادی رسما به دولت سوئد اعلان جنگ دادند. پتر لشکری تعلیم دیده را به سوی شهر ناروا کشاند و در همان زمان دانمارکی ها حمله به مرزهای سوئد را آغاز کردند. اما شارل 12 جوانی باهوش و شجاع بود. وی ابتدا با لشکری مرکب از سپاهیان سرشور به سپاهیان دانمارک حمله کرد و پس از نبردهای شدید دانمارکی ها را مجبور به تسلیم و عقد قرارداد تراوندال کرد. آنگاه با 9,000 سپاه به سپاهیان پتر حمله کرد تا شهر ناروا را از محاصره نجات دهد. حمله سپاهیان سوئد آنچنان حساب شده و دقیق بود که 40,000 قشون روس که پتر به آنها سخت می‌نازید و افتخار می‌کرد در ظرف نیم ساعت در هم شکست. شار پس از این پیروزی دچار یک اشتباه بزرگ نظامی شد. وی اگر به تعقیب سپاهیان شکست خورده روس می پرداخت، پتر را به شکست های سخت دیگری می انداخت. اما شارل پادشاه سوئد جنگ با لهستانی ها را ضروری تر شمرد و به مدت 6 سال به تعقیب پادشاه لهستان پرداخت. از طرف دیگر پتر از این 6 سال فرصت استفاده کرد و از آنجا که شکست ناروا او را ناامید نساخته بود، تصمیم به بازسازی ارتش روسیه گرفت. او در راه رسیدن به این هدف از هیچ مانعی نهراسید. وی خدمت نظام را اجباری کرد و برای تهیه توپ دستور داد که ناقوس‌های کلیسا را ذوب کنند. آنگاه پتر با لشکری تعلیم دیده به سوی دریای بالتیک حرکت کرد و ایالات لیونی و استونی را تصرف کرد. در این زمان شارل با اصرار و کوشش بسیار در صدد خلع پادشاه لهستان بود و به همین جهت از دشمن بزرگ خود یعنی پتر کاملا غافل گشت. پتر در 16 می 1703 در اراضی تازه‌ای که از دشمن گرفته بود، یعنی در ساحل رود نوا و منتها الیه خلیج فنلاند، اساس پایتخت جدید خود موسوم به سن پترزبورگ و قلعه کنشتاد را می‌ریخت و در این حال چون می‌دانست که شارل 12 او را آسوده نخواهد گذاشت، به تحکیم قلعه‌های جنگی آن نواحی پرداخت. سرانجام شارل پس از خلع کامل پادشاه لهستان تصمیم به نبرد با روسیه گرفت. در سال 1708 شارل با 33,000 نفر به طرف روسیه حرکت کرد. پتر درخواست صلح کرد و حتی متعهد شد که تمام ایالاتی را که از سوئد گرفته بود پس دهد، مشروط بر اینکه سوئد بندری از بنادر بالتیک را به او واگذار کند. اما شارل در پاسخ گفت: قرار من در موسکو خواهد بود. پتر که می دانست ایستادگی در مقابل سپاه کارازموده سوئد کار درستی نیست، تصمیم گرفت از چند موضع عقب نشینی کند. وی در هنگام عقب نشینی به سپاهیانش دستور داد که در سر راه تمام آذوقه هایی را که حمل آنها مقدور نبود آتش بزنند و چیزی از پس خود باقی نگذارند. شارل به جای حمله مستقیم به سوی موسکو، ارتش خود را به سوی ایالت اوکراین حرکت داد. این کار از آن رو صورت گرفت که یکی از رؤسای قزاق به نام مازیا به وی قول کمک داده بود و شارل امید داشت که تمام توایف قزاق به او کمک کنند. اما برخلاف انتظار شارل، مازیا بیش از 3,000 سوار به کمک او نیاورد و از سوی دیگر لشکری که به فرماندهی یکی از بهترین سرداران جنگی شارل 12 به نام هوپت به کمک او می آمد، در اکتبر 1708 در کنار رود دنیپر شکست سختی خورد و تمام تجهیزات جنگی خود را از دست داد. زمستان بسیار سرد سال 1709 در روسیه فرا رسید. هزاران نفر از سوئدی ها و تمام اسبان لشکر از بی‌غذایی و سرما جان دادند. وقتی که این لشکر درمانده و خسته به پای قلعه کوچک پلتاوا رسید، بیش از 19,000 نفر از آن باقی نمانده بود. در این هنگام پتر با 60,000 سپاهی و 72 توپ سنگین فرارسید. در روز 8 ژوئیه سال 1709 جنگ سختی روی داد. پتر خود در جلوی سپاه حرکت می کرد و فرمان می داد. لشکریان سوئد که باروتشان تمام شده بود به جنگ تن به تن و سرنیزه و شمشیر پرداختند و در اندک مدتی همه کشته یا اسیر شدند. شارل خود در این جنگ شرکت نداشت، زیرا که 10 روز قبل گلوله ای پاشنی پایش را شکسته بود و نمی توانست سوار بر اسب شود. از این رو تعدادی از سپاهیان از ترس گرفتاری او را به مرز عثمانی رساندند. می توان گفت که کمتر جنگی مانند این جنگ سرنوشت اروپا را تغییر داد. سوئد با یک ضربت ناگهانی از پای در افتاد و دیگر بر نخواست و روسیه نخستین دولت اروپای شمالی و خطری برای ممالک اروپا گشت. یکی از مورخان درباره این جنگ که پولتاوا نام گرفته است میگوید جنگ پولتاوا در تاریخ عمومی عالم مبدأ جدیدی محسوب می شود.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که همچنان شنونده برنامه‌های رادیو ایران هستید، همطور که در خبرها شنیدید ریاست محترم جمهور کشورمون صبح امروز به استان اردبیل سفر کردند به محض شروع سخنرانی ایشون که در جمع و در واقع در نشست خانوادگی معظم شهدا ایثارگران و جمعی از اقشار مختلف مردم در سالن ولایت. به محض اینکه سخنرانی ایشون شروع بشه ما این سخنرانی رو از رادیو ایران تقدیم شما عزیزان میکنیم. یک سلام خدا قوت هم میگیم به همه مردم آذری زبان کشورمون.
Gözəlidir Ərdəbil, Azərbaycan toprağının bəzəyidir Ərdəbil. Savalan dağı çox görüb şaxtalı qış güllü yaz, Meşkin nəmin dəşdi muğani gözəldir Ərdəbil. Ağ meşədir, gül çiçəkdir, an əlbandır Ərdəbil. Vətənimin abad yurdu şirincandır Ərdəbil. Ağ meşədir, gül çiçəkdir, an əlbandır Ərdəbil. Vətənimin abad yurdu şirincandır Ərdəbil. Pəhləvanlar bəsləyib bir Ərdəbil Fındıqlı var, gərdənə heyran Məni heyran edir qəhrəmanlar Pəhləvanlar bəsləyib bir Ərdəbil Dağ meşədir, gül çiçəkdir, ələlvandır Ərdəbil Vətənimdir, abad yurdu, şirincandır Ərdəbil
Şəhriran mülkünə Səfəviyyə dövranından tərif edir Ərdəbil Cəmaəti məhəbbətlə bir-biri ilə yaşayır Çünki Əliyyə Mürtəzəyə bağlıdır Ərdəbil Bağ
Ağnı şədir gül çiçəy dolan alman durar dedi Vətənimin abad yurdu şirin can nədədi Ağnı şədir gül çiçəy dolan alman durar dedi Vətənimin abad yurdu şirin can durar dedi Gəlib gedən qonaqlara hürmət edir Ərdəbil Sərəyində qaynar sular Hər dərdi dərman edir Gəlib gedən qonaqlara hürmət edir Ərdəbil Ağnı şədir, gül çiçəkdir, al əlbandır Ərdəbil Məzənimi amad yurdu şincan Ərdəbil Ağrı şədir, gül çiçəkdir, al əlmandır Ərdəbil Vətənimin abad yurdu şirincandır Ərdəbil
امروز 15 روز از ماه ربیع الاول و 4 روز از هفته پرشکوه وحدت ماه ربیع الاول همون گونه که از اسمش پیداست بهار ماه است چون میلاد رسول خدا در این ماه و هفته وحدت هفته یکی شدن همه مسلمانان جهان در برابر ظلم و ستم دشمنان دین و اسلام ضمن اینکه امیدواریم از برکات این ماه مبارک وجودتون سرشار از شادی و آرامش باشه هفته وحدت رو گرامی می‌داریم
Salatullah, selamullah aleyke ya Resul. جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو. شورای عالی قرآن با همکاری رادیو قرآن و شبکه قرآن و معارف سیما برگزار می کند. شانزدهمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع تلاوت قرآن و نغمه های دینی، رسانه ملی و فضای مجازی. علاقمندان می توانند ایده ها و طرح‌های خلاقانه خود در زمینه تولید و پخش آثار صوتی و تصویری با موضوع تلاوت قرآن کریم و نغمه های دینی، ویژه رسانه ملی و فضای مجازی را تا پایان آبان ماه به دبیرخانه نشست ارسال و از جوایز ارزنده آن بهره مند شوند. جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی www.quranshoura.ir مراجعه فرمایید.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. عشق یعنی لحظه هایی با خدا، گفتگو با ناله اما بی صدا، لحظه پرتاب یک گل سوی دوست، هر کجا باشد دلم همراه هست. ممنون و سپاسگزارم از اینکه رادیو ایران رو میشنوید. با برنامه صدا کن مرا به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم. از همه عزیزان التماس دعا داریم، برای هم دعا کنیم، ما برای شما و شما هم برای ما. همچنان با ما باشین.
یا ارحم الراحمین.
دلم رو بخوانم به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببر، دل افسرده ایران به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروبه، خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام که میدیم یعنی من به تو اعتماد دارم، حسن ظن دارم نسبت تو. من فکر میکنم تو خیلی اتفاقای خوبی برای من در رابطمون خواهی داشت. تو، شما، هر کسی که میخوام باهاش در سلام باشم، دارم بهش اعلام میکنم که من نسبت به تو و شما حسن ظن دارم، سوء ظن ندارم، احساسم نسبت بهت خوبه. میخوام این ارتباط رو ازش محافظت کنم. هم میخوام در سلم و سلامت باشیم، هم میخوام این سلم و سلامت رو نگه دارم، این ارتباط سالم باقی بمونه. یه خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. به نام خدای رحمان رحیم به هم دیگه سلام میکنیم که حواسمون باشه همینطور که خدا هست و خواهد بود و نبود اصلا معنی نداره برای وجود مطلق، سلامت رو هم میخوایم دائمیش کنیم توی رابطه‌مون. سلام. کی میدونه که چه سببی، چه وسیله‌ای مقربتر، نزدیک کننده تر، سریع تر و مطمئن تر آدم رو به مقصد میرسونه؟ کی مطمئن از بین این همه اتفاقی که تو عالم هست و فکر میکنیم به صورت قانون و قاعده در آوردیم، حتما و بدون هیچ شک و تردیدی اگر فلان وسیله رو استفاده بکنه حتما به نتیجه میرسه و به نتیجه مطمئن و سریع هم میرسه؟ کسی رو سراغ داریم بشنه قطع و یقین بگه؟ یه دو بیتی بابا طاهر داره رحمت الله علیه، خیلی زیباست، خیلی زیباست. البته که قاعده عالم رو کلن نمیگه که به هم بزنه، نمیخواد بگه که عالم بی قاعده است، البته که نمیخواد بگه که روابط بین موضوعات نیست، ولی اتفاقا داره اشاره میکنه به این که اصلی ترین اصلی که در عالم هست اینه که یه علت در عالم بیشتر وجود نداره، اونم حضرت حقه و بقیه فقط سبب هستن، تازه ممکن و سبب هستن، یعنی ممکنه که مثلا آتیش من و شما رو گرم کنه، معمولا اتفاق میفته، ولی میشه که اتفاق هم نیفته. با طاهر میگه که شب تاریک و سنگستان و ممست، قدح از دست ما افتاد و نشکست، نگه دارندش نیکو نگه داشت، وگر نه صد قده نفتاده بشکست. حالا بین همه این اسبابی که تازه ما فکر میکنیم که میتوانند، به تجربه عمومی مثلا مراجعه میکنیم، میگیم که این سبب آدمو نزدیک میکنه فلان علت، اون یکی و یک علت دیگری و کارها رو فکر کنیم اینجوری میشه برنامه‌ریزی کرد و ترتیب داد، از کجا مطمئنیم و کی میتونه تشخیص بده که تازه کدوم سبب سریعتر و مطمئنتر آدم به نتیجه میرسونه؟ مگر اینکه خود خدا بگه، مگر اینکه خالق بگه، مگر اینکه اون کسی که علم مطلقه بگه. اگر خدا اومد یه توصیه‌ای کرد بین همه توصیه‌های مختلفی که می‌شود دست گذاشت روی یه چیز خاصی و در مواعظش، در پندهاش که به انسان و در عواملی که به انسان وحی می‌کنه و حرفایی که به انسان می‌زنه تأکید ویژه روی اون چیز کرد، حالا هزاری من شما نفهمیم، همین که بدونیم که خدا این رو گفته، مطمئن شیم که خدا این رو گفته، آیا دیگه شکی باقی میمونه که این نزدیک کننده ترین وسیله به حقیقت هستی و به اصطلاح سعادت و رستگاری و خوشبختیه؟ خدا بعد از امر به بندگی خودش بدون هیچ تأملی در چند جای مختلف از کلامش یه وسیله معرفی کرده که خیلی موقع ما ازش غافل میشیم و خوش به حال اونایی که حواسشون بهش هست. بشنویم مرحوم آیت الله مجتهدی برامون از حرف خدا میگن.
مادر باید راضی باشه. ما از بچگی یادمونه میگفتن بهش کف پای مادر، یعنی